عنایت داشتید که در مصباح 44 بحث مقام خلیفت اللهی رو از جهت مقام ولایت متذکر شد و ابعاد ولایت رو مطرح کرد. در مصباح 48 متذکر شد که باطن نبوت همون خلافت و ولایت هست، پس در واقع نبوت انباع ظهور مقام ولایت است، مقام قرب الهی است. حالا این اندازه رو پس عنایت داشته باشید. پس در مصباح 48 روشن کرد که حقیقت نبوت همون خلافت و ولایت است، به همون معنایی که در مصباح 44 گفت. در مصباح 49 روشن کرد که خب حالا این انباع یا نشان دادن حقیقت بر اساس هر عالمی شکل خاصی داره. اون جایی که حضرت حق میخواد نوری رو به عین ثابت بده یه نوع انواع است، یه نوع حق نمایی است، گفتن حق است. اون وقتی که از جبروت نوری به ملکوت میدن و ملائک و فرشتگان رو خبر میدن، یه انواع خاص خودش رو داره. و اون وقتی هم که از ملکوت به عالم ملک خبر میدن، انباعش انباع لفظ است و کلام است و این حرف ها. پس در مصباح 49 اول متذکر شد که این انباع از مقام اسم اعظم الله در عوالم مختلف متفاوت است. در مصباح 50 گفت خوب تو در کجایی و با چه گوشی انباع میشنوی و با چه زبانی انباع به تو میشه. خوب به قول خود حضرت امام در پاراگراف دوم مصباح 49 میگن اما مرتبه از آن دو، یعنی انباع و تعلیم، آن است که برای اهل زندان طبیعت و صاحبان قبرهای تاریک در عالم طبیعت واقع شده. یعنی این جور که اومدن دارن با ما حرف میزنن، با الفاظ حرف میزنن، این مقام زندانیان عالم طبیعته که نمیتونن در افق دیگه بشنوند. گوش را بگذار و وانگه گوش دار، گوش را بربند و وانگه گوش دار، هوش را بگذار و وانگه هوش دار. ما بعد داری میگه مولوی میگه عالم دارن میگن ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم و از شما نامحرمان ما خاموشیم. چرا؟ خب برای اینکه ما این حقیقت بزرگ تا اینجا اومدیم، میفهمیم که خب این حقایق عالیه در هر موطنی ظهور خاص خودشونو دارن. یعنی عین ثابته شما شنید صدای خدا رو یا نه؟ خب آره، با گوش معنوی خودش شنید. چی شنید؟ صدای اسمایی که بهش تجلی شد. مگه عین ثابته شما محل تجلی اسماء خاصش نشد. خب اینا میگن انبا، انبا به مناسبت اون عالم. مشکل بشر کجاست که جز این شنیدن حسی چیز دیگه را به رسمیت نمیشناسد؟ اینه که به زحمت میفته، اینه که همواره در بدر دنیای کسرت هاست. حضرت امام در مصباح پنجاهم نکته خیلی خوبی را میگن، اصرارم دارن که بفهمیم. میگن بابا تمام این الفاظ که شما میشناسین در این دنیا، اینها یک حقیقت روحانی داشته است. اولیاء الهی اون حقیقت ها به این الفاظ گفتن، بعد دنیا عکس شد، بعد این الفاظ که مال اون حقیقت بود تبدیلش کردن الفاظ عالم ماده، همه چیز ریخ به هم. یه مثال همیشه خدمت دوستان میزنم دیگه، مثلا شما میدونین که در قرآن داریم که عین و چشمه ای هست در بهش در عالم قیامت، مزاجهو کافورا، یعنی یه ذره کافور میریزن توش تا خلاصه ابرار مستش میشن، ابرار به عالی ترین احوالات معنوی میرسن. با چی؟ با یه ذره مزاجه، یه ذره کافور میریزن. حالا این کافور چیه که مقربون دارن ابرار یه بهره ازش میبرن؟ حالا شما حساب کنید برداشتن یه چیزی، یه ماده شیمیایی که اصلا نم چیه است، این اسمش گوشن کافور. حالا هرچی ما با هم حرف میزنیم میگم قرآن هم که میخونیم، یعنی این کافور که به مرده ها میزرد، یا زنجبیل ها، مزاجه و زنجبیل ها. حالا این بهترمه زنجبیل، خب چیه که یک ذرهشو میریزن توی این چشمه و اینجور میشه؟ خب ورداشتن یه چیزی عجب غریب ساختن، اسمش گوشن زنجبیل. بعد حالا من و شما هر چی میخوام نگاه کنیم، قرآن میخونیم زنجبیل، این تداعی میشه. نمیگم وارونه کردن. این وایه زنجبیل برای کجا اومد؟ اشاره به کجا داره؟ اشاره به اونجا داره، اون حقیقت غیبیه ای که مقربون درش در شعفن بهره ایش رو ابرار دارن. حالا مثلا در نظر بگیرین شهدای ما و امام شهدای ما با این همه نورانیت و کمال بهره ای از زنجبیل دارد، اصلش مال ائمه معصومین علیهم السلام. خب حالا این چه ربطی داره به این آشی که اینا درست کردن اسمشو گذاشتن زنجبیل؟ حضرت امام میگه اینجا ما مشکل داریم. حالا بعدا انشاءالله رو این تأکید میشه که زبان اشاره به حقایق گم شد و اشارات تبدیل شد به عبارات، که شنده میگن اولیا با زبان اشاره حرف میزنن. بحث مهمی است، یه لطفی الهی نصیب بندم بشه، عرایض خواهم داشت در این مورد که چرا اشارات، چرا عبارات آدمو محدود میکنه، چرا ما نباید از عبارات عبور نکنیم، چرا باید عبور بکنیم، حتما باید عبور بکنیم. خب علتش چیه؟ علتش اینه که حقایق غیبی یه حقایقن که قابل اشارن، قابل تعریف که نیستن. شما تو فلسفه میخونید اونایی که وجودیان تعریف بردار نیستن، تعریف مال ماهیات، حقایق که وجودیان که تعریف بردار نیستن اشاره میشه کرد. زبان بشر زبان اشاره بوده، بعد سقوط کرده است. ما الان با زبان سقوط کرده ای روبرون. و همه حالا یکی از عزیزان پرسیدن واقعا این قوت احد احد گفتن جناب بلال که این همه راحت مقاومت میکرد، با کدوم احد به سر می برد؟ احدی که حکیمان و انبیا میگن یا یه احد معمولی مردم عادی؟ عرض کردم خدمتشون، ما از اممی به بعد واژه هامون دوباره خراب شد. ببینید ما تا زمان قبل از اموی ها، یعنی در فضای وجود مقدس پیامبر اهل البیت، واژه ها اشارات قدسی داشت. واقعا بلال میفهمید احد یعنی چی. داستانی داریم، شیخ عباس نقل کرده از منتهی الامال که راوی میگه که بلند شدم نصف شب نماز شب بخونم، دیدم که اکثر لشکر بیدار شدن، تو جبهه بوده است، میگه دیدم از دهانشون نور میاد بیرون. خب چی میفهمید از این؟ میفهمید اولا اینا دارن سخن میگن، وجه نوری دارید، اونم چشم برزخی داشته از وجه نوری میده. مگه هر کسی از الفاظ اولیاء الهی نور میبینه؟ دقت کردید در یک کلمه است چه فضایی بوده است که اونها الفاظ قدسی نورانی داشتن، نه الفاظ ساده سطحی. الله اللهی نمیگفتن که فقط در معنا بمونن، رجوع به حقیقت داشتم. اون آقاوم الله اللهی باطنی را در این نامی دیده است و این فضا گم شده است. حضرت امام در مصباح 50 میخوان بگن اینا باید حل کنی. این خب عرض کردم مولوی اینا همه دارن تلاش میکنن بشر را از این ظلمات درارن. شما از خودتون نمیپرسید این نهج البلاغه با این حکمت‌های عالیه چطوری مخاطب داشته است؟ در روایت داریم که امیرالمومنین از جنگ برمیگشتن، یه مرتبه با مثلا به شطور تکیه میدادن، یک بحث خطبه اینجوری میکردن. به جا داریم خطبه قاصد چند تا سنگ گذاشتن روش نشستن. این حرف اگه مخاطب نداشته باشه که نمیشه زد. که مشکل کجاست؟ این را امروز هم حتما میدونی فنومنولوژی‌ها پدیدار شناس ها امروز اینا وقت گذاشتند روش، اون اشلایر ماخر اینا، و حرفشون اینه که باید یه نهضتی به پا بشه که الفاظ از حجاب مدرنیته درآد. شما الان بخواید نخواید گرفتار فرهنگ مدرنیته اید. یعنی چی؟ یعنی الفاظ سطحی شده است، حسی شده است. کلی تلاش میکنیم که از حسی بودن دراریم. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن که به آیت الله الهی قمشه‌ای گفتیم چرا شما شعرهای به این فوق‌العاده زیبا که میگید تصریح دارید؟ حافظ می میگه میره به کارش، کاری نداره. شما وقتی میگون می، میگون نه میی که تو شیشه است. چرا همچی میکنی؟ فرمونده بودن که آخه اون روزی که حافظ میگفت می، همه آسمانی میدیدن می را. حالا تو هر خیابونی، زمان رضاخان بوده است دیگه، تو هر خیابونی چند تا مشروب فروشی هست. وقتی ما میگویم می، ذهنا با کدوم می معنوسه؟ با این می مزخرف معنوسه. خب بنابراین حافظ این مشکل رو نداشت، الفاظ اشارات قدسیشو حفظ کرده بودن. حضرت امام اینجا انشاءالله بعد میخونه، حتی خودشون میفرمان که ببینین صفحه 75 نگاه کنین، میگن چرا که چنین تفکری، کدوم تفکری؟ که ما بالاتر از ملموسات را بهش رجوع کنیم، شاه کلید معرفت و بنیادی ترین اصل فهم اسرار قرآنی است. یعنی اگه ما نتونیم دائم اون وجه غیبی آیات رو مد نظر قرار بدیم و اشارات قرآن را ببینیم، عملا قرآن با ما حرف نمیزنه. من اینجا وقتش نیست که روی این بیش از این تأکید کنم، اما این بالاخره یه اصلاح نفس میخواد. این باید خودمون رو یه جوری تربیت کنیم که نسبتمون با عالم غیب غلبه کنه با نسبتمون با عالم ماده. شما ببینید ما با هم گاهی میگویم حالتون خوبه، سلامتید، این سلامت 100 سال پیش همه میفهمیدن یعنی خطوراتی خطرناک نداری. بعد که مدرنیته اومد سلامت تبدیل شد به چی؟ به بدن. حالا پدر آدم در میاد که وقتی میگه آقا سلامتی یعنی آقا باید خواب ببینم احوالاتت چطوره. واژه این است دیگه، احوالاتتون چطوره؟ سلامتی یعنی احوالاتتون اشاره به غیب دارد یا گرفتار خطوراتی؟ یا مثل همین عرض کردیم تو اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوشر، این النظافت من الایمان، این چه بلایی سر این روایت آوردن. امیرالمومنین فرمود النظافت نصف الایمان. یکی بگه ای پس من دستارم رو تمیز بشورم نصف ایمانه؟ مزخرف ها. یعنی چه نظافت؟ یعنی موانع برطرف بشه. این نصفش، نصفش هم که خودش نور میاد. شما اگه این شیشه رو پاک کنید نصف کار کردین دیگه، نصفش هم خود نور میاد. این چه ربطی به این نظافت و دندون شست؟ اینا که معلومه از یه بحثی عادی است و باید هم باشه، اما چرا این آیه را سقوطش، این روایت را سقوطش میدین؟ این دیگه خیلی خطرناک شده است. حق میدین به امام که بگید آقا این شاه کلید فهم قرآن است که ما متوجه باشیم تمام این واژه ها قدسی. همین 100 سال پیش خدا میدونه اگه میگفتین نظافت یکی هم به فکرش نمیرسید که یعنی حمام بریم و دستارمون رو بشوریم. همه میدونستن این واژه یه واژه قدسیه. این مسئله که عادی نیست. حتی ما زمان خودمون، ما اوایل که تازه انقلاب شده بود، ما دیدیم عجب مشاوره، این لغت مشاوره که الان ما غیر ممکنست بتونیم از ذهن شما داریم که مشاوره یعنی انس با یک سالک ره رفته برای اینکه ما را در جمع اولیا ببره. این معنی مشاوره است. حالا شما اینا بردارید، امروز اصلا همه چی ریخته است به هم. واژه مشاوره، من اولین بار که دیدم تو یکی از این مراکز نوشته آقا مشاوره توسط فلان کارشناس روانشناسی. همون وقت یاده جمله فریتیوف شوان افتادم. شوان یه حرف خوبی داشت، من تو ذهنم بود. شوان میگه که مشاوران نقشه مدرنیتن برای جایگزینی پیامبران. حالا شما ماما نمیتونید حالا تو این قضیه یک کنار بیاید، کار خود نبکنید، اما نمیگم مشاور نریم. مدرنیته اقتضاعات خودش داره. آخه اینا که یکی میگفت آقا وقتی که سرعت ها 80 کیلومتر و 100 کیلومتره میشه مثلا اورژانس نخواهیم. اون روز که اورژانس نمیخواستیم فوقش الاغ بود و اسب. خب تصادفات چیزی نبود که حال یکی فکر میکنه حالا که ما مثلا نقد مدرنیته میکنیم که حالا مثلا اورژانس نباشه. خب بله ما با سرعت زیاد مخالفیم، اما بالاخره هست. حالا که هست که نمیشه نباشه، که اینا بحثاییه که آدم اگه متوجه منظور مخاطب گوینده نباشه به زحمت میفته. من بیش از این رو این مصباح 50 تاکید نمی کنم، فقط باز عرض می کنم یه کاری کنید این نکته حضرت امام رو بگیرید که در افق آزاد از الفاظ ببینید. گفتم که گفت باقی این نکته آید بی زبان در دل آن کس که دارد نور جان. یکی از کسایی که تو این قضیه خوب کار کرده است مولویه. مولوی وقت گذاشته است، یعنی مولوی میبره آدم ها تو فضایی که بتونه ماورای الفاظ حاضر بشه در عالم. و اگه اینطور شد دیگه وقت الفاظم اشارات قدسی شروع میشه با. یعنی اگه شما شناختین عالم قدسا میبینین این قرآن چقدر گزارش خوبی از اون عالم به شما میده. دیگه این قرآن قرآنی فوق‌العاده میشه دا. دیگه قرآن آقایی که آقای بازرگان بخواد تفسیر کنه دا این حرفا نیست که همه را بخواد فیزیکی تفسیر کنه دا مادی. اینا همش ظلمات هست، قرآن که نیست. که در مصباح 51 حضرت امام یه مثال خوبی میزنن. ما تا اینجا اون جلسه اشاراتی داشتیم. حضرت امام میفرمان که خب خودتا نگاه کن. ببین که تو در مراتب مختلفی و در هر مرتبه یه زبان خاصی هست و یه گوش خاصی. خب اینا که میفهمی؟ خب با این انباء محمد و آل محمد صلوات الله علیهم را در همه عالم بیاب. دوباره تکرار میکنم، اگه دیدی که در موتن عقل یه جور باد حرف میزنن، در موتن خیال یه جور باد حرف میزنن، خب پس حالا انتظار داری که پیامبر که انباء میکنه، خبر به عالم هستی میده، خب در هر عالمی یه جور انباء کنه. میخونیم متنا: آیا کتاب نفس خود را مرور کرده ای؟ آیا در این آیه بزرگ، یعنی چی؟ یعنی همون نفس، که خداوند آن را نردبان معرفت خیش و معرفت اسما و صفاتش قرار داده، تدبر کرده ای؟ پس بنگر از اخبار حقیقت غیبی خود در عقل بسیط با حضور بسیط اجمالی چه میبینی؟ خب حالا شما یه وجهی در این حقیقت غیبی خودتون، بهش میگن ذاتتون دیگه، ذات شما در حقیقت غیبی خود در عقل بسیط با حضور بسیط اجمالی، یعنی به خودتون نگاه کنید، نه خودتون که زنید یا مردید، یا خودتون که محصلید دانشگاه هستید، نه خودتون که سواد دارید، نه خودتون که اطلاع دارید، نه خودتون که کسرت دارید، نه خودتون که یه موجودید، اینا رو همه را ول کنید. چه حسی در ذات خودتون میابید؟ یه حس اجمال فقط هست. تو آشتی با خدا یادتونه گفتیم انسان فقط هست، این فقط هست دونا که یافتید، حالا تو دل این هست اجمال دیگه، هیچی نیست دیگه، هرچی بگوید نیست، اون دیگه اون وقت میاد مرتبه واحدیت ها، احدیت ها دارم میگن، مقام ذات، که هیچ نوع تبیینی تعریفی برای اونجا ندارید. میگید حالا تو اونجا در عقل بسیط با حضور اجمالی چه میبینی؟ هیچی نمیبینی. اگه چیزی ببینی که وقت دیگه در کسرتی، میگید خب تو اینا که داری، حالا در عقل تفصیلی. حالا این عقل، عقل یعنی چی؟ یعنی این که خدایی هست، بندگی باید بکنم، باید احترام مردم بذارم، اینا عقلانی است دیگه، عقل تفصیلی شما اینا رو میگه. خب این مرد مرتایی چیه؟ میای یه جا دیگه ببینه انگار داری حرف میشنوی در عقل تفصیلی خود با حضور تفصیلی، و در ملکوت نفس خود، ملکوت نفس خود را بگیرید جنبه وجودی، جنبه حقیقت در جمال اولیاء معصوم، حقیقت در تذکرات علما و اولیا، در ملکوت نفس خود به تجلی مثالی و ملکوتی چه میابی؟ شما خب همینطور دوباره دقت کنید، شما وقتی یه مرتبه نشستی در ملکوت شما، در وجه مثالی شما یک صورتی با حال خوش به شما پیام میده که آره خوب کاری کردی. خب این چی بود؟ این سخن بود به شما حرف زد؟ خب این چی بود به شما حرف زد؟ انباء عالم هستی. با چه زبانی حرف زد؟ با زبانی که گوش مثالی ملکوتی بشنوید. چی گفت؟ اون چه باید میگفت؟ چه در خواب چه در بیداری دیگه، یعنی کشی که نفس که بیکشید به لطف الهی، گاهی تعجب میکنید چی تو این چی بود به ذهن من اومد، این کجا بود این خاطره، صورتش یه تأملی، این فکر از کجا اومد که منطبق بود با اون حرکت؟ من که اگه علتش من بودم که علت که باشد باید معلول باشد دیگه، و من که بودم پس چرا این نبود؟ و پس معلومه از که من نیستم نقش اول این حادثه، یکی دیگه اومده است در صحنه. اینجا در واقع دارم با شما حرف میزنم، شما میشنوی، میشنوید بنده خدا مولوی که میگه دیگه، میگه یه کمی من غذا خوردم دیگه نشنیدم. این چه شنیدنیست که با غذای زیادی خوردن آدم نمیشنوه؟ این چه تازه عجیب تر از ایناست، میگه این چی شده است که یه حسام الدین نیست دیگه نمیتونه حرف بزنه. دو سال محی الدین ببخشید مولوی به جهت اینکه عیال حسام الدین چلپی فوت کرد و حسام الدین هنوز در حسام الدینی خودش نبود، مولوی هم نمیتونست حرف بزنه. پس معلومه یه حرفای دیگه هست باید از یه جای بگیرن، گوش میخواد که بشنود، هر گوشی نمیشنود، هر حنجره‌ای نمیتونه با هر که حرف بزنه. اینا را ما داریم، متن با هم میخونیم. آنگاه امر الهی توسط ملائکه زمینی، ملائکه زمینی یعنی همینا که در نفس شما تجلی میکنه، نه یعنی خاکا اینا، ملائکه زمینی یعنی مقام غیبی باطنی زمین. آنگاه امر الهی توسط ملائکه زمینی به عالم ملک فرو می آید. آنگاه خب یعنی میگه خب اینا چی، و شاید بهتر است بگویی جبروت تو در ملکوت تو و ملکوت تو در ملک ظهور یافته، پس آنگاه به صورت صوت و لفظ در جهان ظاهر ملکی آشکار می شود. آیا اخبار و اظهار در آن نشئه ها و مرحله ها و این عالم ها و منزلگاه ها به روش واحد و طریق یکسان است؟ یعنی اونجور که انباع می کنن در مقام ملکوت شما با اون وقتی که انباع می کنن در عقل تفصیلی، اون گاهی که انباع می کنن در عقل اجمالی یکیه؟ خیلی خوب است، اینا رو نگه دارید، هیچ کدومو نگذارین از دستتون بره. عجیبه، بعد متوجه میشین که عجب، در عقل اجمالی به من گفته بودند ولی یه حسام الدین میخواست که به تفصیل بیارن. برای گاهی دیدین خودتون دلتون میخواد یه چیزا بگید زمینه نیست، یعنی تفصیلش فراهم نمیشه. خب حالا تفصیلش فراهم بشه، حالا تفصیلش یعنی مصباح الهدایه تفصیل عقل اجمالی قدسی حضرت امام است. خب حالا این تفصیل در مقام عقل اجمالی، عقل تفصیلی است، بعد ملکوتش چی؟ ملکوتش جبهه است. مصباح الهدایه حرکات مرحوم چمران و صیاد شیرازی و خرازی و بچه ها، این همین مصباح الهدایه است. صورت بر همین امام فرمودن من بر دست و بازوی بچهای خرم شهر کفه، من بر دست و بازوی شما که محل بوسه ملائکه است بوسه میزنم. کسی نمیفهمد این آرام خالشون شعار میدم، یه واقعیت است. یعنی صورت عرضی جلوات ملائکه را شما میبینین در این فضا، میبینین حضرت امام گزارش میدن. یعنی عقل اجمالی را انشاءالله همتون نگه دارین، کار ازش میاد. در مصباح 52، حالا همین 51 باز نگاه کنید، من یه حاشیه ای هم این روایتی هست دیگه، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان یا علی انت ترا ما ارا و تسمع و ما اسمع الا انک لست به نبی. یعنی افق رؤیت پیامبر طوریست که اگه کسی ذیل پیامبر قرار بگیره در همون رؤیت قرار میگیره. اینا نگه دارید و که عجب. یعنی پس ما میتوانیم در یه انباع، در تحت خبر انباع قدسی قرار بگیریم. خب آره، امیرالمومنین صورت تامه بندگی هن دیگه، پیغمبر که نیستن که، ولی تبعیت محض از پیامبر دارن. خب این سیر همچنان هست و خودتونم میشناسید. در مصباح 52، حالا میخواد 52 و 53 و 54 را یه جمع‌بندی میکنم تا ببینیم تا کجا میرسیم. خب ما در مصباح 52 بخواییم بگیم که انباع حقیقی انباعیه که حضرت حق با اسماء خودش خبر میده. ببینید شما اگه اسم رحمت به قلبتون رسید یعنی چی؟ یعنی خدا داره به شما میگه که خوش اخلاق باش. خب نمیگه؟ یعنی شما اگه نور رحمت به قلبتون رسید میبینین که نه دیگه خیلی تواضعتون زیاد میشه، خوشبینید، امیدوارید. خب حالا اگه یه عالم وارسته بیاد به شما بگه خوشبین باش، خوش اخلاق باش، این انباء هست یا نیست؟ خب هست. چرا اون انباء نباشه؟ اونم انباءه، اونم داره خبر میده. یه تصوری که ما داریم، ما به قول آیت الله جوادی حفظه الله، ما فکر کنیم یه ملک داریم یه خبر، در صورتی که حضور ملک همان خبر است. حضرت جبرائیل که نمیان خبر بدن، حضرت جبرائیل که تجلی میکنن میشه چی؟ همون انوار غیبیه که القا میشه به قلب پیامبر. اگه نور رحمت، اسم رحمت تجلی کنه، شما میشنوید، اون میگه به زبان خودش، شما میشنوید با گوش خودتون. خب پس میگیم که حالا انباء حقیقی، خبر حقیقی چه خبریه؟ اینکه اسما تجلی کنه، اسما تجلی کنه. حالا متن رو با هم بخونیم. پس از مرور و تدبر در کتاب نفس خود، متوجه نگاه اهل عرفان و جایگاه اهل ایمان در باب شناخت حقیقت انباء در عالم اسما باش، که بحث اکنون ما در این خصوص است. میخواد انبا رو در عالم اسما بگن. بدان که انبا در آن حضرت همانا آشکار نمودن حقایق پوشیده در هویت غیبی در آینه های صیقلی و مستعد برای نمایاندن آن صورت غیبی است. اینو بل نکنید. آقا انبا یک حقیقت است در هستی. چیه؟ آشکار نمودن حقایق بر قلبهای مستعد، بر جاهای مستعد. تموم شد. حالا به چه شکلی؟ به اون شکلی که اون شرایط، اون مرحله، اون مقام، اون مرتبه اقتضا دارد. پس درست شد؟ اینا باید ول نکنین تا بحث بتونم ادامه بدم. پس میگم بدان که انبا در آن حضرت، یعنی در عالم اسما، همانا آشکار نمودن، یعنی چه؟ یعنی حقایق غیبی را در نهاد غیبی شما گذاشتم. اینا میگن انبا. انباء حقیقی یعنی حقایق غیبی. حقایق غیبی چیست؟ اسماء الهی. چقدر خوش است، چقدر خوش است که اسماء به قلب شما، اسماء الهی تجلی کنه. این چیه؟ این انباء است. حقایق غیبی در باطن مکنون شما، همانا آشکار نمودن حقایق پوشیده در هویت غیبی در آینه‌های صیقلی و مستعد برای نمایاندن آن صورت غیبی است، تا وجه غیبی، غیبی شما به حسب استعدادی که از حضرت غیب توسط این فیض از حضرت غیب توسط این فیض اقدس نازل گردیده در آن انعکاس یابد. از فیض اقدس میاد به صورت مقدس بر شما جلوه میکنه. خب یعنی شما عملا حس حضور انوار غیبی رو داری، شنیدید، این میشه انبا. چرا ما دنبال این نباشیم؟ چرا حتما جنده میگن بعضی عرف ها امی بودن، داریم عین القضات همدانی میگه که استادم قال یقول نمیدانست، ولی ملائکه کفش هاش را جفت میکرد. اینا گاهی یه سای عجیبی هم دیگه، یعنی اینقدر که از باطن میشنون قرآن رو از ظاهر نمیشنون. با تبعیت صرفا، همون آقای ساروقی بود، کی بود؟ اونم همچی جنسی بود دیگه، سر خمس سهمنگ با ارباب دعوا شده بود ساروقی، یه هم آره کربلای کازه. خب این در حد خودش، البته این در حد خودش بود، چیزی کمی هم نبود، هم معنا را تا حدی میفهمید، هم الفاظ را مطلق متوجه بود، خیلی هم ارزشمند است جا خودش. میبینید بعضی ها عرفای امی هم. یعنی با تبعیت صرف از شریعت باطن شریعت که همون قرآن است رو راحت میفهمم. حضرت امام میفرمان که چرا شما اون وجه رو میخواین از دست بدید و یه مشکلی هم شده است؟ یعنی واقعا این که میگه قرآن از بین ما رفته است برای اینکه اون قرآن رفته است. این قرآن رو بالاخره طرف خودش به من میگفت، میگفت من حافظ قرآن هستم، یا یختم میفهمم معانی، به قول خودشون درس که میدن معانی هم، گوهره هیچیم نیست، هیچی راحت نمیتونم گناه نکنم. خب راست میگه، آخه برای چه موقع شما گناه نمیکنی؟ وقتی میبینی اون نور میره. وقتی که اون نور نباشه خب آدم خیلی باید فقط از ترس جهنم گناه نکنه، خوبه، اما اون که آدم ببینه وای دست از دست رفت، اون احوالاتش فرق میکنه. پس از اینجا دیگه، پس اسم الله اعظم، تا اینجا روشن شد که حقایق غیبی که بر سر مکنون مستعدین تجلی کنه اینا میگن انبا. خب حالا چی انبا میکنه؟ صاحب اسما. صاحب اسما کی بود؟ اسم الله اعظم. پس اسم الله اعظم پرانتز بل کنید همان نبی مطلق است. درسته آقا یا نه؟ یعنی کی اسما رو به قلب شما میندازه؟ اسم الله اعظم. اسم الله اعظم پس چیه؟ نبی مطلق است. فقط چون که این واژه، این اسم برای خدا به کار نرفته است، ما نمیگویم به خدا یا نبی. چرا تو ذهن میره چی؟ پس درست شد، حرف درست شد، میریم جلو. پس اسم الله اعظم تو پرانتز یعنی مقام ظهور حضرت فیض اقدس و خلیفه کبرا و ولی مطلق همون نبی الله است. تا اینجا بیای که با اسما و صفات به مقام تکلم ذاتی خود در حضرت واحدیت تکلم نموده. خیلی عالی. خب در مقام ذات خودش که اسما رو جامع داره، حالا این اسما رو تجلی بده، پس در واقع داره چه کار میکنه؟ داره تکلم میکنه، داره انباع میکنه. خب حالا با کی انباع میکنه؟ با خودش. خودش با خودش انباع میکنه، مثل حدیث نفس که میکنید، خودش با خودش انباع میکنه. بله، همین اندازه. پس ما تا اینجا فعلا این مصباح داشته باشیم. بعد میفرمان هر چند ناب نبی بر او، یعنی بر اسم الله اطلاق نشده باشد و بر خداوند متعال نامی جز آنچه از زبان شریعت وارد شده اطلاق نمیشود، زیرا اسماء خداوند متعال چیه؟ توقیفی است. یعنی فقط اونایی که دین گفته است ما میتونیم بگیم، کار نداریم. پس ما تا اینجا رسیدیم به این که کامل ترین انبا تکلم اسم الله هست با استعدادهایی که میشه اسماء الهی برشون تجلی کنه، این انباه. خب حالا در مصباح 53 میگه که حالا این اسما را که میخوان تجلی کنن، هر اسمی میخواد کامل تجلی کنه دیگه. اسم جمال میخواد همه عالم رو پر کند از زیبایی ها. خب اسم جلال میخواد بگه نه، خدا خیلی بالاتر از ایناست که ظاهر شده است. خب حالا اسم، حالا اینجور بگم بد نیست، اسم جمال مقام تشبیه است. بوی عجب گلی، به 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 جمال حضرت حق. اسم جلال میاد میگه برو پک کارت گل، تو کی؟ خدا بالاتر از ایناست. حالا اینا دعواشون میشه، راست راستی دعواشون میشه، دعوای اسما غیر دعوای من و شماست که یقه همو بگیرید. اونجا دعوای اسما یعنی هر اسمی مطلقه، میخواد اطلاقش رو حاضر کنه. اسم جمال مطلق میخواد باشه، میخواد تمام عالم و زیبایی های خدا پر کنه. اسم جلال میخواد که بگه نه، خدا بالاتر از ایناست، غیر قابل دسترس است. تنزیه. حالا شما کدوم ما دوست دارید؟ یعنی شما گل نگاه کنید، چه موقع بر قلب مسلمانی هستید، جمع بین تشبیه و تنزیه، هم بگید به به چه گل خوبی که جمال حقا نشون میده، هم هم بگون سبحان الله خدا خیلی بالاتر از این حرف هاست. اینا میگن چی؟ جمع محمدی صلوات الله علیه و آله. بت پرست داد تو کدومه؟ تو تشبیه. فیلسوفا تو کدومه؟ تو تنزیه. فیلسوفا رو دیدی؟ یه خدا ثابت میکنن اون بالا، اصلا کار نیستش تو عالم، برهان امکان وجود. ببینید میگه خدا اون تایی سلسله امکانات واجب الوجوده، هیچ کدوم اینا نیست. خدا در صحنه است به جمال، و همون اسم جلال چیه؟ یقه جمال میگیره که نه خبری نیست. حالا میخوام چی بگم؟ حالا پس حلاله که هر اسمی میخواد مطلق باشه، و اگر هر اسمی مطلق باشه دیگه بقیه اسما هست میشه، کی باید جای هر اسمی را تعیین کنه؟ میگن الله. الله از طریق خلیفت الله میاد جا هر اسمی را تعیین میکنه. پس در واقع دعوای بین اسما را چه کار میکنه؟ حل میکنه. این روایت ها در این دیگه که پیامبر حاکم عادلی است برای رفع اختصام در ملأ اعلا. روایت عجیبی سا که یه جا من خواستم یادداشت کنم یادم رفت، حالا یه سایی آوردم. حالا پس اشاره میکنن حضرت امام، حالا این دعوای در ملأ اعلا دعوای منافع است یا دعوای ظهور بیشتر است؟ میگن نه، جای خودت باش. متن رو با هم بخوریم. هر یک از اسماء الهی در حضرت واحدیت اقتضای کمال ذاتی یه پنهان در خود و مسمایش را به طور مطلق دارند. یعنی هر کدوم از اسما میخواد چه کار کنه؟ میخواد همه کمالاتش رو ظاهر کنه دیگه. حتی اگر اقتضاهای سایر اسما تحت ظهور آن اسم در حجاب بماند. میگه به من چه؟ جمال میخواد همه عالم رو پر کنه. میگم آقا جلال از دست میره. میگم به من چه؟ راست میگه. به اون چه؟ بنابراین جمال اقتضای ظهور جمال مطلق را دارد، در این حال که حکم بر جلال و اختفای آن در جمال میشود، و جلال اقتضای پنهان بودن جمال تحت سلطه و غلبه جلال را دارد. اینجور میشه دیگه. یعنی هر اسمی اگه بیاد مطلق بشه، حالا اون حکمم حاکم میشه بر بقیه اسما. حالا چه کار کنیم؟ اسم جلال بیاد و اطلاق مطلق بشه، بر بقیه اسما حاکم میشه، بقیه اسما نمیتونن ظهور کنن. و همین طور از دیگر اسماء الهی، و حکم الهی اقتضای چی داره؟ عدل میان آن دو را دارد، و ظهور هر یک به حسب اقتضای اسم عدل است. اسم عدل الهی میخواد بیاد بگه خیلی خوب، هر کدوم از اون یه سهمی دارین در این عالم. بنابراین اسم الله اعظم که به طور مطلق حاکم بر تمامی اسما است، بر دو اسم حاکم و عادل تجلی نموده. اسم جلال میگه من میخوام همه خودم رو نشون بدم. اسم جمال عکسش. خب حالا حضرت حق برای اینکه هر اسم جا خودش باشه چی را تجلی میده؟ تجلی میکنه بر اسم عدل و حکم. خب حالا این دوتا اسم که میان حکم میکنن بر اساس عدل. بله. بنابراین اسم الله اعظم که به طور مطلق حاکم بر تمامی اسما است، بر دو اسم حاکم و عادل تجلی نمود و به عدل بین اسما حکم کرد. پس امر الهی به عدالت انجام پذیرفت و سنت خداوندی که غیر قابل تغییر و تبدیل جاری شد. برای همین شما الان می‌بینید هر اسمی جای خودش است، هر اسمی از اسماء الهی جای خودش است. چی شده است که اینطور شده؟ به ظاهر میگویم که اسم عدل حاکم شده است. تا اینجا بریم جلو. بنابراین و پس ادامه میدیم. و امر به پایان رسید و قضا انجام شد و امضا گردید، و این همان فرمان عدل است، و این است مفهوم ستیز. تو روایت هست اختصام در ملأ اعلا، اختصام یعنی خصومت ورزیدن دیگه، و این از مفهوم ستیز و جلال و جدال در ملأ اعلا که در زبان برخی عارفان جاری است و ذکر آن به یاری خدا در جای خود خواهد آمد. پس ما می‌خوایم بگیم که حالا یواش یواش خلیفت الله یعنی انسان کامل محمدی صلوات الله علیه و آله و وارثان حضرت کارشون چیه؟ خلیفت الله هن، هر اسمی را جا خودش میذارن که هر اسمی نخواد مطلق بشه. خب اینا میگن چی؟ صلح و حکم و ایجاد عدالت در بین اسماء الهی در ملأ اعلا. در مصباح 54 که میخوام جمعش کنم میخوام بگه خب این کی هست؟ تو مصباح 53 مش اشاره کرد به اسم الله اعظم، حالا مصباح 54 میخواد بگه این تعینش به حضرت نبی اکرم است. من سریع میخونم تا جمع بحث بشه. اکنون بر تو واضع شد که شأن پیامبر در هر یک از نشئه ها و عوالم حفظ حدود الهی و بازداشتن خروج از حد اعتدال و ممانعت از مقتضای طبیعت است. یعنی میگه که اقتضای طبیعی اسم جمال چیه؟ همه عالم رو پر کنه. ممانعت میکنه، میگه نه اینقدر جا توه. گلا نگاه کنید، گلا که نگاه میکنید در عین این که داره حق نشون میده جای بقیه اسما رو بشنه. اگه نه همه عالم میشد گل، همه عالم میشد زیبایی ها، بعد زیبایی هایی که مانع حضور کمالات دیگه باید میشد. مگه فقط زیبایی؟ قهاریت چی؟ قهاریت هم میخوان. ما عالم را باید هر چیزی را سر جای خودش بینیم. میگه ممانعت از طبیعتش، یعنی اون طبیعت اطلاقیش. حالا اسم جمال را مطلقا ممانعت میکنه یا محدود میکنه؟ محدود میکنه. میخونیم مراد اطلاق طبیعت هست نه منع مطلق از آن، چرا که ممانعت مطلق کاری غیر حکیمانه و نوعی قصر. یعنی میگم اصلا اسم جمال جلوه نکنه، نه اینکه وقت نمیشه که، و امری خلاف عدالت باشد که این ممانعت خلاف نظام اتم آفرینش و سنت جاری در آن است. پس پیامبر صلوات الله علیه و آله به دو اسم حکم و عد ظهور نماید. ممکن است اینجا یه خود ذهن عزیزان هنو آماده نباشد، چرا ما از اسم الله اعظم عدول کردیم اومدیم بر خلیفت الله؟ طبق بحثای قبلی که گفتیم که صورت متعین خارجی خلیفت الله عین ثابته محمدی صلوات الله علیه است. اون که حکمی راند نقش آفرین است عین ثابته محمد و آل محمد است. از این جهت در واقع الله در مقام خودش با ظهورش در خارج واقع میشه، وگرنه در مفهوم میماند. این از این جهت هست. خب پس پیامبر به دو اسم حکم و عدل ظهور مینماید تا مانع اطلاق طبیعت شده و به عدالت در موضوعات دعوت نماید و جانشین او مظهر او و مظهر صفات او. یعنی جانشین پیامبر همین کارش است. ده یعنی پس امیرالمومنین در کجا عدالت را حاکم میکنه؟ در همه هستی. این حرف اون آقا که فرمود عدالت باید اشراق بشه بر قلب شما به همین معناست، و سلطانش هم علی علیه السلام است به اعتبار اینکه نبی الله در نبوت ظاهر است، وگرنه نبی الله هم مقام عدالت داره. همین معنا که در رابطه با حضرت زهرا عرض کردم که پیامبر عبده و رسول است، ولی متعین تعین عبودیت را شما در کی می‌بینید؟ در زهرای مرضیه. در حالی که صورت تفصیلی مقام عبودیت نبی الله است، اما چون صرف عبودیت ظاهر شده است، اون روایت ها دارین که اگر فاطمه نبود ای علی نه تو را خلق می‌کردیم نه ببخشید نه پیامبر خلق کردیم نه علی را، اینا اونجا ما عرض کردیم تو اون کتاب. چرا؟ بحث مهمیه. نه اینگه یعنی یکی بگه ای پس یعنی حضرت زهرا از پیامبر بالاتر است، چه این روایت نمیخواد بگه؟ میخواد بگه صورت متعین عبودیت رو در زهرا ببینید، هرچند باطل نبی الله هست، صورت متعین عدالت رو در علی میبینید، هرچند که علی و نفسی. اینها رو باید با این ادبیات آشنا باشن رفقا. خب حالا جای بحث داره، بنابراین اون حرف حرف درستیه که ملک عدالت رو به امیرالمومنین نسبت میدیم، وقت امیرالمومنین در عوالم علی است، یعنی عدالت یک حقیقت غیبی اشراقی است. کی میتونه در عالم عدالت ایجاد کنه؟ کسانی که با جان علی ارتباط باشن داشته باشن. نه مارکس میتونه عدالت ایجاد کنه، نه روسو میتونه بیتونه. نا میخواند، نه اینکه نخواند، ولی محال است. عدالت صاحب داره، صاحبش کسانی است که در عالم تونستن بین عالم با نور اسماء الهی جای هر اسمی را تعیین کنن. بله، این است یکی از معانی سخن. یه روایتی در کافی هست، این روایت رو من اشاره میکنم، بحثش میمونه. روایت از امیرالمومنین امام صادق نقل میکنن، اصل روایت امام اشاره نکردن، یک کشای اشاره که من اصل روایت رو میخونم، میخواید اون روایت ها. روایت اینه که حضرت میفرماد اعرف الله بالله، خدا را بشناسین به خدا، و رسول به رساله، و رسول را بشناسین به رساله، یعنی نور رسالت ببینین در رسول را بیابید، و اول الامر بالمعروف و العد و الاحسان. دو شکل روایت اومده، همین که امام اشاره کرد. خب اول الامر را باید به چی بشناسیم؟ بالمعروف، ببینیم آقا میتونه حقا بشناسید، عدلا بشناسید و احسانا بشناسید. حالا اینجا پس کی میتونه اول الامر بشریت باشه؟ کسی که عدل سرش بشه. خب این روایت رو داشته باشید. بعد حضرت امام میگن که بله، توی یه روایت تفاوت اومده است، اون برامون مهم نیست، انشاءالله که ما در این روز مباهله که فردا حاضر میشیم درش، با همین دید حاضر بشید. ببینید که روز مباهله یعنی زمین ظرفیت ظهور ابعاد عالم بالا را که این پنج تن آل عبا حامل ظهورش هستن، ظرفیتش پیدا کرد. خیلی عجیبه این مباهله. ببینید مباهله یعنی پنج تن آل عبا اومدن و حقیقه و تو قرآن داریم تو سوره آل عمران که شما را ما ازتون میخوام که لعنت خدا را جعل کنید بر کاذبین، نه اینکه خودتون لعنت بفرستید. عجیب، اتحادی خیلی عجیبه که قلب اینا صورت تجلی لعنت خدا باشه. دقت کنید به آیه سوره آل عمران. خب حالا ظرفیت زمین ببینید چقدر شده است که اینا که حامل یک همچه حقیقتی هست ظاهر شدن. وقت نتیجه چی میشه؟ ظرفیت زمین در این روز بیشتر از معموله. مثلا چرا میگن مثلا روزه بگیرید؟ خب برای اینکه راحت تر غیب براتون گشوده میشه. همیشه تو روزای قدسی اعمال را به شما متذکر میشن که سریعتر منتقل بشین. خداوند به حقیقت این پنجتن ما را در فضای عدل نورانی این خانواده بپروراند. صلی الله علی محمد و آل محمد.